فرصت آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری. همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. نسل جوون. نسل جوون.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. پدافند هوایی کشور تهاجم رژیم صهیونیستی به نقاطی از مراکز نظامی را رهگیری و مقابله کرد. روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی کشور در اطلاعیه اعلام کرد سامانه یک پارچه پدافند هوایی تهاجم رژیم صهیونیستی به نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را رهگیری و مقابله موفق کرد. در اطلاعیه روابط عمومی پدافند هوایی کشور آمده است: به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با وجود هشدارهای قبلی مسئولان جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور، با این اقدام تجاوزکارانه آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد حادثه در دست بررسی است. در ادامه این اطلاعیه، ضمن دعوت از مردم به حفظ آرامش، درخواست شده هموطنان اخبار مربوط به این حادثه را از طریق رسانه ملی دنبال کنند و به شایعات رسانه‌های دشمن توجه نکنند. قلب‌های همدل مردم ایران با غزه و لبنان. مردم ایران این روزها برای کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان جلوه‌های زیبای همدلی را رقم زدند. از پویش اهدای طلا تا لباس گرم و وسایل ضروری زندگی، همگی روایت‌های شنیدنی را در کمک رسانی به جبهه مقاومت به نمایش گذاشته است. نماز جمعه این هفته هم صحنه ایثار و از خودگذشتگی بانوان ایرانی شد که طلا و جواهرات خود را برای نجات جان مردم غزه و لبنان اهدا کردند.
15 گرم و 700، علنگو 12 گرم و 820، 3 گرم و 890، 30 گرم و 600.
بازار خرید و فروش طلا و جواهر نیست.
علنگو 4 گرم.
بازار اهدای طلا و جواهر است.
چه هدیه کردی؟
3 تیکه طلا، 1 سکه، 1 انگشتری.
خودم و خواهرم 2 تا علنگو هدیه کردیم.
3 میلیون خدا قبول کنه.
1 دونه سکه بهار آزادی رو تقدیم کردم به بچهای مظلوم غزه و لبنان.
تفاوت ملیت و مذهب مانع کمک‌هایشان نیست. معتقدند انسانیت مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.
خدا از من قبول کنه، ما باید جونمونو بدیم برای این بچه‌ها، مثل بچه‌های خودمونن.
منتی هم بر سر کسی ندارند. میگویند این هدایا را از سر وظیفه دادند.
من دو تا گوشواره، چون وظیفه ما است.
وظیفه‌ای که خداوند در قرآن کریم بر دوش آنها گذاشته.
خداوند فرمودن که جهاد کنید با اموال و انفستون. حالا که ما با جانمون الان نمیتونیم، میخوام با مالم، یه مقدار مالی که دارم میخوام در راه اسلام بدم.
آقای عطارزاده، دبیر پویش ایران همدل:
در حرم حضرت شاه چراغ بالغ بر 1.5 کیلو طلا جمع شد. در زنجان برنامه‌ای که داشتیم 1 کیلو طلا جمع شد.
برای یک شبش بوده؟
برای یک شب این حجم طلا.
پویشی که قبلا هم به همت همین مردم تلاش کرد تا کسی در شرایط بحرانی زمین نخورد.
ما سه مرحله قبلی پویش رو از سال 98 که کرونا شروع شد، یعنی از ابتدای سال 99 برای کمک به مردمی که زندگی و کسب و کارشون از کرونا لطمه جدی خورده بود، شروع کردیم در سه مرحله.
سکه امامی تمام معادل 55 میلیون.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. خاک سپاری شهید قدس در حرم امام خمینی رحمت الله علیه. پیکر شهید راه قدس دکتر علی حیدری پس از طواف در حرم امام خمینی در یکی از صحن‌های این حرم خاک سپاری شد. دکتر علی حیدری، پزشک ایرانی، اول آبان در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید. پیکر این شهید روز گذشته بر روی دستان نمازگزاران جمعه قم تشییع شد.
نمازگزاران جمعه قم در حالی که شعارهای الله اکبر، خامنه‌ای رهبر و مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می‌دادند، پیکر مطهر این شهید را تا چهارراه شهدا مشایعت کردند.
خوش به حالشون، خوش به سعادتشون که همچین توفیقی داشتن در نبرد با اسرائیل، جونشون رو فدا کردن.
خونای همین شهدا انشاءالله تمام اسرائیل رو نابود خواهد کرد.
انشاءالله ما تا آخر پای رزمنده های لبنان، فلسطین و محور مقاومت انشاءالله هست.
یه روزی پدرامون توی نبرد حقلای باطل بودن، الان هم تو نسل سوم و چهارم نوبت اوناست.
اسرائیل در حال زواله، ما هنوز منتظر حکم جهاد آقا هستیم که حضوری بریم.
انشالله که ادامه دهنده راهشون باشیم و بتونیم ما هم برای ظهور آقا و جبهه مقاومت کاری انجام بدیم.
مجاهد شهید دکتر علی حیدری، پزشک قومی مستقر در لبنان که اول آبان در حین خدمت در آمبولانس مورد هدف پهپادهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
تیم پزشکی که قاعدتاً بر اساس همه قوانین بین‌المللی بایستی که ایمن باشن، با آمبولانس رو به بیمارستان حمله میکنه.
این خونها خودش جوشش پیدا میکنه و مقاومت ریشش قوی تر میشه.
صدمت جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
امام جمعه کازرون به شهادت رسید. حجت الاسلام و المسلمین صباحی روز گذشته پس از خطبه های نماز جمعه و اقامه نماز توسط یک ضارب مجروح شد و در بیمارستان نمازی شیراز به شهادت رسید. حجت الاسلام صباحی از سال 98 به مدت 5 سال امامت جمعه شهرستان کازرون را عهده‌دار بود.
امام جمعه کازرون پس از اقامه نماز جمعه این شهر به شهادت رسید. حجت الاسلام صباحی، امام جمعه کازرون، پس از سوء قصد توسط یک فرد مسلح به بیمارستان منتقل شد.
کارهای اولیه برای احیایشون و پایدارسازی شرایطشون انجام شد.
با وجود تلاش کادر درمان بیمارستان نمازی شیراز، متاسفانه حجت الاسلام صباحی به علت شدت جراحت وارده به شهادت رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بسم رب شهدای و صدیقین.
حجت الاسلام صباحی سال 1398 به عنوان امام جمعه جدید کازرون معرفی شد و 17 آبان همان سال با استقبال مردم نخستین نماز جمعه خود را در این شهر اقامه کرد.
تشکر کنیم از پدر مادرها، از معلمهای عزیز و پرتلاش، از اینکه 10 نفر رتبه دورقمی داریم. الحمدلله نتیجه های کنکور بسیار استخاراویز، بسیار رضایت بخش.
حجت الاسلام ها شیخ محمد صباحی اصالتا اهل قادرآباد استان فارس است و دروس سطح را در حوزه های علمیه قم و کازرون به پایان رساند و از درس خارج حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بهره برد. وی حدود 9 سال امامت جمعه شهرستان خرامه و از سال 98 به مدت 5 سال امامت جمعه شهرستان کازرون را عهده‌دار بود. معاون سابق اجرایی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، ریاست دفتر امام جمعه اسبق کازرون و امام جماعت مسجد الزهراء کازرون از سوابق کاری حجت الاسلام صباحی است. دستگاه قضا در حال بررسی انگیزه ضارب امام جمعه کازرون است.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. برگزاری همایش روانشناسی اسلامی افق پیش رو با سخنرانی آیت الله عرافی در قم. این همایش همزمان با 20 سالگرد تأسیس انجمن روانشناسی اسلامی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حال برگزاری است. رونمایی از سند چشمانداز روانشناسی اسلامی از دیگر برنامه های این همایش است. حجت الاسلام و المسلمین عباسی آقوی دبیر علمی همایش با اشاره به اهداف برگزاری این همایش به خبر رادیو معارف گفت:
همایش روانشناسی اسلامی افق پیش رو همزمان با 20 سالگرد تأسیس انجمن روانشناسی اسلامی حوزه برگزار میشه و هدفش اینه که یک نگاهی داشته باشه به دستاوردهای روانشناسی اسلامی در این سالهای گذشته و یکی از مهمترین کارهایی که ما در این همایش میخوایم انجام بدیم رونمایی از یک سند راهبردی هست که یک افقی رو برای روانشناسی اسلامی در سالهای آینده با کمک اساتید طراحی کرده و توسط آیت الله عرافی انشاءالله این سند رونمایی خواهد شد. بیش از 12 مرکز آموزشی پژوهشی و مرکز سازمانی در روانشناسی اسلامی از جمله انجمن روانشناسی اسلامی و همه مراکز در واقع دیگر در این همایش همکاری داشتن و تلاششون این بوده که بتونن یک همافزایی داشته باشن برای تحقق روانشناسی اسلامی. از چهره ماندگار روانشناسی اسلامی آیت الله قروی در این همایش قدردانی خواهد شد و بنامون هست که انشالله در این همایش بتونیم یک آغازی داشته باشیم برای اینکه بتونیم روانشناسی اسلامی رو هم بهتر معرفی بکنیم، هم با یک همافزایی هدف‌های هشتگانه‌ای که در سند راهبردی نوشتیم انشالله با همکاری همدیگه اینها رو محقق بکنیم.
ساماندهی پژوهش‌های حوزوی با راه‌اندازی سامانه‌های پژوهشی. معاون پژوهش حوزه علمیه گفت بالغ بر 92 هزار اثر و مقاله طلاب در سامانه پژوهشگران ثبت و بیش از 86 هزار اثر ارزیابی اجمالی شده است. حجت الاسلام مقیمی افزود:
یک سامانه جامع فعالیت‌های پژوهشی را برای اولین بار راه‌اندازی شده. تا الان بیش از 92 هزار اثر در سامانه پژوهشگران ثبت شده و بیش از 86 هزار اثر ارزیابی اجمالی و تعیین تکلیف شده. سامانه دیگری که به زودی در معرض قرار می‌گیره سامانه جامع فعالیت‌های پژوهشی مراکز آموزشی است. اولین سامانه است که برای تمام مدارس سراسر کشور، مدارس سطح 1 و 2 و 3 و مراکز تخصصی آموزشی صفحه تعیین شده. تمام فعالیت‌های مدارس در او ثبت و ضبط میشه و ما یک اطلاعات برخطی از کل پژوهش در مدارس کشور خواهیم داشت. این بخش اولیه‌اش طراحی شده، یه مراحل کمی از مرحله نهایی مانده که انشالله امیدواریم در یکی دو ماه اخیر این سامانه که سامانه است که مدارس هم گزارش فعالیت ها میده و هم رتبه بندی میکنه مدارس و سامانه ای که در مسیر و اواسط طراحی سامانه جامع فعالیت های پژوهشی مراکز پژوهشی حرفه ای ماست. این سامانه با مشارکت 15 مرکز بزرگ پژوهشی طراحی شد که ما تا انتهای سال امیدواریم این سامانه، این سه سامانه ما کامل بشه. تقریبا میشه گفت ما تمام پژوهش تبدیل به یک سامانه جامع هوشمند خواهد شد. پژوهشگران، واحدهای آموزشی ما و مراکز پژوهشی ما، پژوهش تو همه لایه‌هاش به یک سامانه جامع میاد که اینا با هم مرتبط میشن و اطلاعات مراکز پژوهشی، مراکز آموزشی به صورت کامل و جامع ثبت و ضبط خواهد شد.
و آخرین خبر این بخش، ثبت نام ازدواج دانشجویی از امروز. ثبت نام 27 دوره ازدواج دانشجویی از امروز آغاز شده و تا 30 آبان ادامه دارد. تاریخ عقد برای ثبت نام دانشجویان در این دوره ابتدای سال 1402 تا 30 مهر 1403 می باشد. دانشجویان می توانند برای ثبت نام در این دوره به سامانه ازدواج دانشجویی به نشانی ازدواج نقطه نهاد نقطه IR مراجعه و ثبت نام کنند. در این دوره اعزام دانشجویان به مشهد مقدس از 26 آبان آغاز می شود. اما در پایان این بخش خبری، ضمن این که به آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:50 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. انشالله که سلامت باشید در هر جایی از میهن عزیز و سرفرازمون ایران اسلامی که هستید و فرصت داشته باشید باقی برنامه های ما رو در این نوبت کاری تا ساعت 14 بشنوید. تا ثانیه‌های دیگه با شما عزیزان همراه میشیم. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. 11:35 هم برنامه اذانگاهی به امید دیدار آغاز میشه. در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:50 خواهیم رفت. برنامه پارسایان رو هم ساعت 12:15 تقدیمتون میکنیم و شنونده نکته‌های اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما خواهیم بود در کلام حجت الاسلام وحیدی. باقی برنامه‌ها ان شاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. با اعلام ساعت 11:15 دعوت میکنم به مدت 19 زمزم احکام رو از رادیو معارف بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خدا. هموطنان عزیز و ارجمند سلام. شنوندگان رادیو معارف که پای رادیو معارف برنامه زمزم احکام رو گوش میکنید، ما در این برنامه ابتدا با حضور استاد وحیدپور درباره احکام گناهان با شما صحبت میکنیم. استاد وحیدپور سلام میگم خدمتون، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون. درباره حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده کردن از ظرفیت‌های آن با شما گفتگو می‌کردیم که چگونه باید دقت داشته باشیم و توجه داشته باشیم که گناهان حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو مرتکب نشیم. به این مصادیق داشتید اشاره می‌کردید و ما هم استفاده می‌کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً عرض بکنم خیلی کوتاه که شبکه‌های اجتماعی بستری است برای خیلی از چیزها، بستر بازی است و ممکن است گناهان فراوانی اتفاق بیفته. یکی از گناهانی که متاسفانه ما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که کمم نیست، پخش شایعات و مطالبی که اصلاً اساس و بنیان نداره، کذب محض و دروغ دست به دست میشه. حالا ممکنه اصلش رو کسی ساخته باشه که خودمونم ندانیم، ممکنه اصلش ساخته دشمنم باشه، فرض بفرمایید. ما هم نمیدونیم، ما هم فکر میکنیم که الان ما هم باید شریک باشیم اینو پخش کنیم، در حالی که من یک قانون شرعی رو عرض میکنم. ببینید، قول به غیر علم جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما چیزی میخوای بگی، مطلبی رو به کسی میخوای ارائه بدی که حجت شرعی برش نداری، نباید بگی. حجت شرعی چیه؟ به غیر علم یعنی چی؟ یعنی این که من برام اطمینان حاصل نیست که این حرف درسته، نباید پخش کنم. یا افرادی که خبره هستن اونا بیان به من بگن که بله، افرادی که وارد هستن خودشون تخصصشونه بگن بله این درسته، اظهار نظر کنن. تا اینکه اونها نگفتن من اطمینان ندارم، حق ندارم مطلبی رو باز پخش کنم، دوباره ارسال کنم. بنابراین ما باید تو فضای مجازی جلو این کار رو بگیریم، یعنی هر فردی خودش رو ملزم بداند به این که اگر چیزی برای او ثابت نشده و صدقش و راستیش برای او معلوم نشده، اینو پخش نکنه.
درست.
چرا؟ میشه شایعه، میشه پخش.
خیلی مهمی هستین، چون خیلی مطلبه
بسیار، و گاهی اساس کشور رو به هم میریزه، خدای نکرده، به خاطر اینکه در کشور ما که این همه دشمنان غدار و خونخوار رو داریم، چه داخلی چه خارجی، ممکن است هر روزی برای ما یک مسئله پیش بیاد. حتما باید ما مواظبت بکنیم، حتما باید مهار بکنیم، باید صبر بکنید. متخصصینی هستن، صاحب نظرانی هستن، نهادهایی هستن که اونها رسما اظهار نظر خواهند کرد. بنابراین اینا میشه شایعات، اینا میشه اصطلاحا بهش میگن، طبق قانون بهش میگن تشویش اذهان عمومی، یعنی بله. ذهن مردم رو شما خراب میکنید، مشوش میکنید. بله. این هم قانونن جرمه، هم شرعا واقعا یکی از گناهان بزرگه. حالا میخواد اسمشو بذاری درگویی، میخواد اسمشو بذاری شایع پراکنی، میخواد اسمشو بذاری تشویش اذهان عمومی، یا هر اسم دیگری میخواد روش بگذارید، این یکی از کارهای بسیار زشت و گناهان بزرگی است که ممکنه در فضای مجازی اتفاق بیفته.
بسیار متشکرم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان عزیز و بزرگوار. خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. ما قسمت بعدی رو در این لحظه تقدیم میکنیم که انشاءالله شما شنونده باشید. پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد.
خواستم بگم که این اذان که موقعی که اذان ظهر یا اذان موقع شهری گفته میشه، حالا یا مسجد یا تلویزیون یا رادیو، موقعی که مثلا صدای الله اکبر میاد، حالا ما شروع کنیم به نماز، معلا اذان میگم، خودم اقامه میگم، بعد شروع میکنم به نماز، آیا این وقتی که اذان گفتم مثلا رادیو یا تلویزیون شروع میشه، آیا این صحیح هست نماز ما، یا این که بعد مشکل داره؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اذان اعلامی که گفته میشه، یعنی به عنوان اعلام وقت، اگر دقیق گفته بشود، بله معلوم میشه که ابتدای وقت نماز است و همچنین برای روزه‌داری. اما توجه داشته باشید، حالا یه وقت است که شخصی مؤذن آگاه به مسائل هست، در سابق هم بودن افرادی که خودشون می رفتن اذان می گفتن، بالای مأذنه اذان می گفتن، یا در منزل مثلا بلنگو داشتن در روستا و اینها مردم می شنیدن. الان هم هست در روستاها، گاهی در روستای مسجد شخص آگاهی اذان می گه. اگر ما اطمینان داریم به دقت و اینکه اذان صحیح گفته می شه، طبق اون می شه عمل کرد. اما اونچه که این شنونده محترم سوال کردن و نظر حضرت آقا رو هم خواستن، نسبت به اذانهایی که از طریق رادیو و تلویزیون گفته میشه و دقت هم شده، اجمالاً اذان ظهر و اذان مغرب وقتی که گفته میشه، میشه طبق اون عمل کرد، نماز خوند و افطار کرد در روزه، اما به شرطی که همون محل باشه. مثلا جوری نباشه که شما فرض اذان یزد، شهر یزد گفته میشه و شما در ابرکو مثلا هستید، خب اینا فاصلش بیش از 100 کیلومتره، ممکنه تفاوت داشته باشه اگه در همون شهر هستید. اما نسبت به اذان صبح، چون یه دقت خاصی میطلبد که دقیق گفته بشه یا مورد شک است، حضرت آقای سوالی ازشون شده و در جواب مرقوم فرمودن مقتضی است مؤمنین نسبت به امساک برای روزه، یعنی پرهیز از مبتلات روزه برای روزه داری، اول اذان پرهیز کنند، دیگه غذایی نخورند و سایر مبتلات هم انجام ندهند و نسبت به نماز صبح احتیاط کنند، دقایقی رو مثلا 8 دقیقه 10 دقیقه صبر کنند و بعد نماز صبح رو بخونند که مطمئن باشن نماز صبح رو در وقت خوندن. نسبت به روزم این احتیاطی که گفتن مقتضی است مؤمنین مراعات کنن، به جهت این هست که طرف مطمئن بشه روزه رو کامل گرفته است، لذا توضیحش همین هست. اما اگر کسی مطمئنه که دقیق طبق وقت هست، بله همون اول اذان میتونه نماز بخونه و از اول اذان هم باید امساک کند. اما معمولا افراد وقتی که اذان گفته میشه خود اذان دقایق طول میکشه، خب تو این فاصله شما میتونید نافله نماز صبح رو بخونید و خودتون اذان رو بگید، اذان و اقامه رو بگید، تقریبا همین زمان رو وقت میبره، بعد هم نماز صبح رو بخونید. الله
الله. سوال احکامی داشتم. من امام جماعت مسجدی هستم. در مسجد مقدار زیادی تسبیح مونده تو گونی جمع کردن بلا استفاده مونده و کسی ازش استفاده نمی کنه. هیچ نمیدونیم وضعیت اینا چجور بوده. تو مسجد جام مونده. حالا من خب برای تسبیح که دیر سیغه وقت نمی کنه. من چون در نماز جمعه شاه عبدالعظیم که شرکت می کنم اونجا میبینم که خیلی از مواقع تسبیح نیست که مردم موقع خطبه گوش کردن غالبا ذکر میگن آهسته. من از این تسبیح بردم اونجا گذاشتم اونجا. این اشکال شرعی داره یا نه؟ چون اینجا بیکار مونده بود، کسی استفاده نمیکرد.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
سوالی که مطرح کردید، اگر تسبیح ها را برای مسجد آورده باشن خب باید در مسجد استفاده بشه. اگر در مسجد شما مورد نیاز نیست، اضافه است، باید به مسجد دیگه ببرید که در اون مسجد دیگه استفاده کنن. اگر شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام اونجایی که شما تسبیح ها را بردید مسجده، خب اشکالی نداره. اما اگر برای غیر مسجده، اینا باید به مسجد منتقل بشن. اما اگر تسبیح ها از مردم جا مونده، یعنی اومدن نماز خوندن فراموش کردن نبردن، اینا میشه مصداق مجهول المالک که باید به فقرا بدید تا استفاده بکنن. ولی طبق سوال شما که مطرح کردید، ظاهرا برای مسجد آوردن. اگر در مسجد شما مورد نیاز هست استفاده کنین، اگر مورد نیاز نبود اینا را بدید به مساجد دیگه که استفاده بکنن. میتونیدم از مردمی که کمک میانن ابتدا اجازه بگیرید، بگید اختیارش را به ما بدم. اگر مورد خاصی، نظر خاصی، وقف خاصی نباشه، که شما اگر در مسجد استفاده شد نشد مسجد دیگه، نشد مکانی دیگه، نشد به افراد بخواید بدید، با اون اجازه اولی از کسانی که تسبیح را میارن میتونید این کار را انجام بدید. انشالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی این سوال رو برای ما نوشته. ایشون مطرح کردن که من در شهر حضور دارم و دوستان و آشنایان و فامیل های ما که در روستا هستن درخواست میکنن که من امانتی رو برای آنها خریداری کنم و بعد از خرید مبلغ آن را به من میدهند و من هم جنسی رو که 100 تومان قیمتش میباشد 10 تومان بر آن اضافه میکنم، چون در این کار به زحمت میافتم و پادرد هم دارم. سوال این است که آیا این افزایش قیمت از نظر شرعی درست است و من مجاز به استفاده از آن هستم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
افزایش قیمت جایز نیست، چون شما برای اونها دارید خرید میکنید. اگر برای خودتون خرید کرده باشید، بله شما یه چیزی رو خریداری کردید، بعد به اونها با اضافه 10 تومن میفروشید. اما این رو شما برای اونها دارید تهیه میکنید، پس بنابراین شما نمیتونید چیزی اضافه بگیرید. مال اونهاست و برای اونها به همین مقداری که خریدید حق برداشت دارید و اضافه رو حق ندارید برداشت کنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترم آقای علیرضا رشیدی از کرمان این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن: من مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم و شغلم تعمیرکار لوازم خانگی است. درباره تعمیر جاروبرقی، گاهی موتور جاروبرقی رو عوض میکنم و موتور سوخته رو مشتری در